أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون موضوع بحث تمثل اخلاق و اوصاف در برزخ در قالب عبارات نمی آید. علتش هم عرض کردیم که یک روابط بسیار پیچیده‌ای هستش بین اخلاق و اوصاف و عقاید و اعمال و بین همه اینها با خود انسان و هر کدوم اینها با خودشون. برابر این واقعا ممکن نیست بشه در قالب لفظ این رو آورد. چی میخواییم برای سش بکنیم؟ نمیشه، واقعا سخت هستش. اگر کسی در مورد تک تک اخلاق و اوصاف اطلاعاتی داشته باشه متوجه میشه که معجون بسیار عجیبی هستش این رو. انواع خیالات، تفکرات، عقاید، عادات و اینا، همه اینها شاکله رو تشکیل میده، روح انسان رو تشکیل میده. قرار شده چند تا روایت در این رابطه بخونیم که حالا اینها رو خواهیم خوند. البته خب بیش از این من روایت در نظر گرفتم که انشالله خواهیم خوند. به روایاتی که زیلن میآوریم صفحه 71 دقت میکنیم، بدون اینکه ادعا بکنیم آنچه از باب مثال در دو مورد گفتیم حتما از این روایات استفاده میشود. فقط میگوییم از این روایات و شواهد دیگر میشود آنچه را که از باب مثال گفتیم به طور احتمال برداشت نمود. جابر از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فرمود اگر درشتی و تندخویی به صورت مخلوقی بیاید که دیده می شود، یعنی که دیده شود، چیزی از آنچه خدای متعال خلق کرده زشت‌تر از آن نباشد. یعنی اگر زشت خویی تمثل پیدا بکنه، از زشت خویی ما زشت‌تر و بدتر نداره. بدتر خیلی باطن بدی داره، تمثل بدی داره، تندخویی و درشتی. به نظر می آید در این بیان به تمثل یا صورت مثالی صفت و خلق تندخویی و درشتی اشاره شده است و منظور این است که صورت پشت پرده این صفت که بعداً به ظهور خواهد رسید و دیده خواهد شد بسیار زشت است. حال اگر کسی در زندگی دنیوی خود به این صفت مبتلا باشد و بر اساس عقاید دینی خود از آن ناراضی بوده. حالا خوب دقت کنید مسئله چند جور هستش. یه نکته قبلا خدمتتون عرض کردم، این بود بعضی خلق رو دارن خودشون از خلقشون خوششون میاد. یه بحث هستش. خودش خلق تندخویی رو داره، از اون خلق هم خودش خوشش میاد، یا هر خلق دیگری داره اون رو از خود اون اخلاق خودش هم خوشش میاد. یه موقع هستش که شخص داره اخلاقی خودش هم خوشش نمیاد داشته باشه. توجه بفرمایید، خودش در عذاب هست، در ناراحتی هست، دوستم نداره داشته باشه، ولی خب دارش دیگه. هی میخواد ازش راحت بشه، تلاش میکنه که ازش راحت بشه، اما خب بعضی وقتا نمیشه، راحت نمیشه. یعنی نمیتونه دسته یه خلق خاصی یا چند خلق خاصی نجات پیدا بکنه. بعد میره مراجعه میکنه، آقا من مثلا میخوام نباشم اینطوری، اما خب نمیتونم، گرفتارم، نمیتونم. حتی به دیگرانم مراجعه میکنه، کمک میگیره، ولی دستور عمل رو بهش میده، ولی خب نمیتونه نجات پیدا کنه. اینجا یه حقیقتی هست، این هستش که خود انسانم بعضی از خلقها میفهمه که خیلی بد هستش. خودش از بعضی از خلقها هم جدای از اینکه میفهمه رنج میبره. باز اینا مراحل داره. یعنی گاهی وقتا شما از یه خلقی خوشتون میاد، گاهی وقتا دارید و بهش توجه ندارید، گاهی وقتا خلقی رو دارید و بد میدونیدش، اون خلق رو، اما قائل نیستی که تو خودتون هستش. یعنی یکی باید به شما بگه بابا همینم هم که خودت بد میدونی خودت هم بهش گرفتاری، همینه که خودت بد میدونی گرفتارش هستی. گاهی وقتا نه، انسان میدونه داره همین خلق رو، میدونه داره و میدونم که این خلق بد هست، میدونم که بده. از نظر علمی که میدونه بده در عذاب هستش. دقت بکنید، از نظر علمی که میدونه یه همچین خلقی داشتنش بده در عذاب هستش. ناراحت میگه که چیه این، مثلا من نباید داشته باشم اینو، ولی داره. مثلا بهش میگه میدونی این کار بده؟ میگه آره میدونم بده، درسته، خودم هم نمیخوام داشته باشم، دارم مثلا اینجوریه، ولی عذاب نمیگیره ازش. میخوام خیلی دقت کنید که مرز این دوتا رو بتونید تشخیص بدید. بعد یه مرحله هست شخص داره، خودش هم از داشتن اون رنج داره میبره، یعنی میفهمه که یه اژدهایی پیچیده دور روحش، میفهمه، آتش رو خوب حس میکنه، دردش رو حس میکنه، عذابش رو حس میکنه، میفهمه داره رنج میبره، نعره میکشه، همینجا هم نعره میکشه، نه اینکه تمثلش این باشه که در قبر نعره بزنه، همینجا داره دست و پا میزنه و تلاش میکنه که ازش نجات پیدا بکنه، اما بعضی وقتا میتونه، حالا یا با همتی که داره، با استعانت از خداوند تبارک و تعالی، با کمک یک مربی نجات پیدا میکنه، گاهی وقتا هم نمیتونه. سوء خلق از اون چیزایی هستش که اذیتش مشخصه، یعنی یه چیزی هستش که اولین کسی که توش آسیب میبینه خود شخص، کسی که تندخوست، عصبانیست، زود جوش میاره، خودش بیش از هر کسی دیگه رنج میبره. رنجش هم هویداست. دقت بکنید، یعنی شما میبینید مثلا قیافه شخص عوض میشه، ری گردنش باد میکنه، فشار به اعصابش میاد، به قلبش میاد، معده‌اش درد میگیره، ترشحات داره، زخم استو عشر میگیره، زخم معده میگیره، قلبش درد میگیره، گاهی وقتا غضب چنان میکنه که شخص میمیره، انقدر عصبانیت شدت داره که میمیره. یه تعبیری خداوند تبارک و تعالی در مورد جهنم داره، میفرماید تکاد و تمیز من الغیر، یعنی جهنم یه جوریه جهنم که نزدیک از عصبانیت به ترکه. توجه بفرمایید تعبیر چجوری است، از ناراحتی، از غیظی که داره جهنم نزدیک منفجر بشه. غضب اینجوری است، غیظ اینجوری است، یعنی بعضی وقتا شخص رو دهاره چی میاره؟ انفجار میاره. اون وقت اگر بدن مساعدت بکنه شخص، خب مثلا فشارهای میبینه و اذیتهایی میشه، زخم میگیره، مثلا یه مقدار مشکلات اینجوری، ناحیه اعصاب ممکنه پیدا بکنه، کمتر بیشتر، بعضی وقتا حتی دیوونه میشن، بعضی اصلا اونقدر غضب بهشون فشار میاره که حالا اقدام به کارهای جنون‌آمیز میکنن، سرشون رو به دیوار میزنن، نمیدونم دستشون رو تو شیشه میزنن، نمیدونم کسی رو که نزدیکشون هست میزنن، فریاد میکشن، دندون قروچه میگیرن، اون چیزی که جلوشون هست پرت میکنن، به هم میریزن. عرض کنم خدمتتون، بعضی وقتا ممکنه از روی عصبانیت حتی یه نفر رو بکشن، از روی عصبانیت ناراحت شه، اونقدر غضب بگیرشون که حتی اقدام به قتل بکنه، اقدام به قتل بکنه از روی عصبانیت، نمیتونه کنترل کنه خودش. اینجاست درجات مختلف افراد توانایی های مختلف بنا بر هر دو، توجه بفرمایید، هم توانایی جسمی و هم توانایی های روحی در مقابل مسئله غضب متفاوت هستن، مختلف برخورد میکنن. یه روایتی از خیلی زیباست از امام صادق علیه السلام، میفرماید که من سا خلقه عذب نفسه، هر کس که خلقش بد هست خودش رو عذاب میکنه. میگن طرف خودخوری میکنه، چیزی میگن خودخوری میکنه از اون ناراحتی، چون خودخوری کرده، اون اخص است، این اعمه غضب. یعنی شخص تندخو خودش بیش از هر کس دیگه عذاب میبره، از این ناراحت استش، آسیب میبینه تو این مسئله، وقتی جوش میاره بی حوصله میشه، بی تحمل میشه، سر هر چیزی داد میزنه، سر هر چیزی عصبی میشه، این بیش از هر کسی دیگه خودش آسیب میبینه، یعنی خودش رو آتیش میزنه ها. حد بکنید مثلا شنیدی میگن آتش غضب، تعبیرهایی که میکنن روایت هم این مسئله آتش بودنش هم تعریف کرده، یعنی تأیید کرده که اصلا این خشم از مقوله آتش هستش، صفت جهنم دیگه، تکاد و تمیز من الغیظ، صفت جهنم است. اصلا از مقوله آتش است، از مقوله جهنم هستش خشم. خشم صفت خوبی است خداوند تبارک و تعالی داده به انسان که انسان به وسیله خشم چیکار بکنه؟ گفتم خدمتون به وسیله اون ناملایمات رو تحمل کنه، دفع ناملایمات بکنه و احتمالاً از حریم خودش، از حریم خانوادش یا از حریم مثلا هم نوع خودش تو موقع خطر دفاع کنه. این کاربرد بیشتر از این نداره، یعنی بیشتر یک کاربرد اجتماعی و سیاسی اینجوری بگیم و نظامی، مثلا در قالب نظامی. اما اگه تبدیل شد به یه خلق روزمره فوق‌العاده خطرناک هستش، فوق‌العاده. ما چه بفهمیم و چه نفهمیم که خشم چه هست، این یه نکته رو فقط باید متذکر باشیم، بهش توجه بکنیم. چون فهم که میگم بفهمیم یعنی بریم توی اون عمقش از نظر معرفت نفسی کاوش بکنیم ببینیم که این ماهیتاً چیست و چه کار میکنه با انسان. مثل یه طبیبی که چیه؟ میدونه فلان قرص یا فلان قده یا فلان مرض با بدن چه میکنه. اون کس ما اینو نفهمیم، اون کس باید رو خلقای دیگه بدونیم چی هست. مثلا بگه شهوت جنسی، بگیم که بله میدونیم شهوت جنسی چی کار میکنه، اصلا حسادت بدونیم چی کار میکنه. غضب که اکثرا هم افراد بهش مبتلا هستن، بی جا ازش استفاده میکنن، همون مبتلا هستیم بهش. این دو تا داستان من تعریف کنم در این رابطه، دو داستانش هم شما شنیدید، ولی اینجا به ما تذکر خوب استش که بدونیم باطن قضیه. اونایی که میدونن به ما خبر دادن که باطن قضیه خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. و اینقدر که الان اینجا حضرت فرمود چیه؟ که اگر خداوند به صورت اینو خلق میکرد که صورت دار بود و دیده میشد، زشتر از اون دیگه مخلوقی نبود. یه داستان که داستان سعد هست، همه تون بلدید داستان سعد که در رکاب پیغمبر در جنگ خندق شهید میشه رحمت الله علیه، و پیامبر اون تشریفات عظیم رو برای تشییع جنازه سعد راه میاندازه، چهار طرف تابوت رو بگیره و فرمود میکائیل و جبرئیل هر کدوم با 70,000 فرشته آمدن تشییع جنازه سعد. یعنی خیلی محبوبه که میکائیل آمده به تشییع جنازه است، جبرئیل آمده علیه السلام، ملائکه آمدن علیه السلام، این همه آمدن تشییع جنازه سعد. خیلی باشکوه هستش این تشییع جنازه. خود پیغمبر کفن، دفن، نماز، کارها رو به عهده میگیره، پیغمبر دعا میکنه براش، پیغمبر اللهم اغفر له هذا میتش رو میگه، شوخی نیست. یعنی معصوم دعا میکنه برای غفران سعد، اونم کی؟ اون پیغمبر، یعنی رأس همه انسان ها، نزدیکترین مخلوق به خداوند تبارک و تعالی. او میگه خدایا اللهم اغفر له هذا میت، وقتی میزنش توی قبر کی شک میکنه که یه همچین موجودی الان تو بهشت هستش؟ کی شک میکنه؟ مادرش که میگه هنی انلک، گوارات باشه، حضرت میفرماید که زود قضاوت کردی. اتفاقا حضرت آروم هم نمیگه زود قضاوت کردی، قاطع میگه که زود قضاوت کردی. بعد میفرماید که الان سعد رو قبر فشارش داد، فشار قبر رو. بعد علتش رو که سوال میکنم، فرمود انه کان فی خلقه مع اهله سوء، این جناب سعد توی خانوادش بد اخلاق، خانوادش بد اخلاق، یعنی عصبانی بود، خانواده دست او یه مقدار معذب بودن، حالا نه اینکه واقعا هم اونجوری باشه، به هر حال مقداری سوء خلق داشته. ببین اینو چجوری میشه تحلیلش کرد این رو؟ روی بشین فکر بکنی ببین که یه مجاهده در راه خدا با این عظمت خیلی از نظر ایمانی هم سعد قوی بوده و انه کان فی خلقه مع اهل سوء کارو به کجا رسوند. این برای نسل شما متوجه باشیم هر چقدر در این رابطه زحمت بکشیم که این تمرین میخواد، یه روز و دو روز این که ما بشنویم بشیم نیست، تمرین میخواد، سال هم احتیاج مبارزه داره، باید بهش توجه بکنیم، باید بهش توجه بکنیم که ما تمرین کنیم تعداد عصبانی شدنمون رو چیکار کنیم؟ کمش بکنیم، هی بیاریمش پایین، تعداد جوش آوردنمون رو بیاریم پایین. و از همه مهمتر، حالا من نمیخوام کارم نیستیم که بخوام این کار کنم درس اخلاق بگیم به کسی، ولی همه مهمتر اونجور که به هر حال روند کار اخلاقی است، این هستش که بیشتر عواملش رو شناسایی بکنیم. ممکن است ما بخوایم که بد اخلاق نباشیم، بخوایم که عصبانی نباشیم، بخوایم که سوء خلق نداشته باشیم، بخوایم که آدم آرومی باشیم، بخوایم که بیجا خشم نکنیم، و نوع روابطمون رو یه جوری تنظیم کنیم که توی روابطمون که با افراد و اشیاء داریم یه کانون ایجاد بحران و عصبانیت دائما چیه؟ برای ما وجود داشته باشه. اون هی ما رو اذیت میکنه. یعنی میفهمیم اینو، همین حرفایی که من زدم میفهمیم، خوبم میفهمیم، میخوایم هم عمل بکنیم، اما دقت نمیکنیم که کانون بحران کجاست. روابط رو درست تنظیم نمیکنیم، یعنی که دائما داره درمون تولید تندخویی میشه. مثلا تولید میکنه. وقت تولید هم که بشه که شوخی بردار نیست، این وقتی میبه در درون دائم زایمان داره، همینجوری هی میسازه برای خودش. موضوع این هستش که ریشه رو قطع بکنی، به چی بذاری قطع بشه اون قطع بعد کم میشه. تنظیم ارتباط دادن خصوص مسئله غضب خیلی مهم هستش، خیلی مهم هستش. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه به این آتش غضب، دومی موردم بگم خدمتون، خودخواهی های انسان هست. خودخواهی هاشون خیلی کار دست میده، یعنی افراد به خاطر خودخواهیشون، به خاطر این عشقی که به شخصیتشون دارن، عشق کاذبی که دارن، خیلی وقتا چیزایی که خلاف میلشون هست، میلشون هم مشروع و معقول نیست، یه خلاف فکرشون هست، عصبانی میشن تا یه چیزی فکر اندیشه اونها رو تهدید میکنه زود جوش میارن، تا یه چیزی نظر اونها رو تهدید میکنه اسای ادب میکنن، بی ادبی میکنن، حرمت شکنی میکنن، نمک نشناسی میکنن و وارد این مقولهای بسیار خطرناکی میشن. خشم، اصلا مطلق خشم، یعنی این هیجانی که ایجاد میشه تو وجود انسان، مسئله سازه، ولو به کسی هم بروز نکنه. خوب دقت بکنید، ولو به کسی هم شما بروزش ندید، عصبانی بشید، حتی لبخندم بزنید، اون تحرکی که تو درون ایجاد شده مسئله ساز هستش. این نباید بشه، یعنی ما هی باید تمرین کنیم که اصلا این هیجان صورت نگیره. بحث خیلی مفصلی داره این که ما چه بکنیم که هی وقتی یه چیزی خلاف نظر ما، خلاف میل ما، خلاف عقیده ما، خلاف آرزوهای ما هی ایجاد میشه، هی ما رو اون حالت به قول امروزه سگی رو در ما ایجاد نکنه. اون روی سگ هم بالا نیارا، این روی سگ بالا نه، چون باطنش هم سگه، باطنش هم سگ هستش. این خیلی مهم است که تنظیم روابط و مبارزه با خودخواهی همون. و قواعدی هم که در اخلاق اسلامی گفتن، مثل قاعده مواسات، قاعده انصاف، اینها قواعدی است که کمک میکنه به انسان. قواعدی که در حقوق اسلامی، حقوق برادری اسلامی گفتن، این همه کمک میکنه. اگه خوب کسی کار بکنه، اینا خیلی دستگیره‌های عالی هست برای اینکه دریا آتش رو خاموش بکنه و نگذاره که شخص آسیب ببینه و هی بسوزه، هی بسوزه. دید به از داخلی موقعی ما شما دستگاهی رو، مثلا کامپیوتری، رادیوی، ضبطی، تلویزیون خاموش میکنی، میبابا این خیلی داغ کرده، آها زیاد داره کار میکنه، داغ کرده، داغ کرده خوب نیست براش. این داغ کردن اینجوریه برای انسان ضرر داره، یعنی شاکل سوز است، عاقبت سوز هست، خیلی فوق العاده خطرناک. باید بدونیم که این نباید باشه. هی با باید تمرین کنیم، تمرین کنیم که میزانش رو چیکار کنیم، کم کنیم. از خود بنده که دارم خدمت شما عرض میکنم تا برادران عزیز یا کسای دیگه که این نوار رو بعدا خواهند شنید، همینطوری هست. باید تمرین کنیم که هی میزان این چیزایی کم بکنیم. اینم اینجوری نیست بگم آقا من مثلا نمیخوام بد اخلاق بشم چه بکنم، مثلا سعی کنم نشم. نه، خیلی وقتا اونایی که داره تو بیرون انجام میشه اونا داره زایمان میکنه برای شما. فهمیدی؟ فهمی؟ اونا داره زایمان میشه. هی مرتب تیرهایی هست شلیک میشه به سمت شما، اون معدن غضب رو، اون منبع غضب رو بی جهت تحریکش میکنه. تو بعد ارتباطت با اون چیز قطع بشه. خیلی مهم هستش. دوستا فرمول اساسی هستش. یه داستان مال مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه هست. رحمت الله علیه. آیت الله بروجردی بار عصبانی شده بود. عصبانی شده کجا؟ سر بحث علمی، اسم به طلبه عصبانی شده. بعد خیلی ناراحت میشه. ببین آدمی که بینش داره ها، روشنه، پاکیزه است، سریع آلودگی ها رو تشخیص میده، سریع اقدام به دفع و رفعش میکنه. بعد به خودش ناراحت میشه، من چرا عصبانی شدم؟ مثلا به این طلبه چیزی گفتم؟ چرا؟ بعد نظر میکنه که اگر عصبانی شد یک سال روزه بگیر دفعه بعد. اتفاقا میزنه مثل همون طلبه یا کسی دیگه حرف بی ربطی میزنه سر کلاس، ایشون باز دوباره یه بار دیگه عصبانی میشه. یک سال تمام ایشون بعد تنبیه خودش روزه گرفته بود. ما بگیم افراط ها، بگیم زیاده روی این کار، یه سال روزه، فقط یه چیز میتونیم بگیم برادر، او میفهمیده که غضب چیه و چه میکنه، و ما اگر برامون استبعاد بیاره این، یه نمیفهمیم که چیکار میکنه. چه میفهمی؟ زمانی که بسوزونن، زمانی که اون خلق بد، اون باطن زشت و پلید بیاد سر وقت ما. به حضرت میفرماید از این زشتر نیست. یه وقتی حضرت میفرماید زشتر از اون نیست، یعنی خیلی غیر قابل تحمل استش. حالا ما یه تعبیر دیگری از کلام نبی اکرم برداریم، احتمالا این میشه که وحشتناک هم هستش این چهره. چهره وحشتناک هم هستش. ما تمرین کنیم. خدا رو شاهد میگیرم والله قسم، این رو به عنوان درس نمیگم، و اینا رو دارم فقط میگم. الان کتاب حدیث هم آوردم که چون این مورد خیلی خطرناک است برای ماها، گفتم که یه چند جلسه با هم اصلا این حدیث رو مرور کنیم، با هم دیگه کمک بکنیم، حرف بزنیم راجبش. و اینها خود همین گفت و شنیدها کمک میکنه که هممون خوب بشیم. فقط بفهمید این خیلی مؤثر استش. جدا درس نیست، نمیخوام بگم که اینو در قالب درس میخوام بگیم خواهد درس مداری میخونیم، نه، فقط یه مباحثه هست، یه مباحثه در سطح برابر هم هستش، برابر هستش. استاد شاگردی که نیست اصلا، اگر نیم از پایین به بالا، یعنی از یه کوچیک خطاب به بزرگان، از یه بد خطاب به خوبان، اگر حتی این نگم، حداقل میتونم بگم که برابر هستش. بشینیم با هم راجع به این احادیث مرور بکنیم، یه بحث بکنیم در موردش، بلکه بتونیم به وسیله این بحث علمی و دیدن کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، گفتن و شنیدنش، در موردش حرف زدن، بلکه بتونیم یه مقدار بارای خودمون رو کم بکنیم، بتونیم از این زشتی شاکله کم بکنیم، برداریم این اینا، یه کمی این حالت آدمی به خودش بگیره. این خیلی مهم هستش. حال اگر کسی در زندگی دنیوی خود به این صفت مبتلا شد و بر اساس عقاید دینی خود از آن ناراضی بوده و زجر کشیده و باطنن در حال فرار از آن باشد، ولیکن به لحاظ ضعف اراده نتواند آن را از خود دور بکند، در عالم برزخ و در مقام تمثل درون با صورت یا موجود نفرت انگیزی مواجه می گردد که به او مسلط است و عذاب می دهد، و او با این که از آن بدش می آید و می خواد از دست آن خلاص بشود و آن را از خود دور بکند، نمی تواند خود را از آن و از اذیت آن نجات بدهد. نمی تواند. نکته که جلسه قبل تذکرن عرض کردم خدمتون، باز عرض میکنم، صرف تمنای ما برای خوب شدن کافی نیست. ما اگر این باشه اذیت میکنه، مثل غده سرطانی که اگر باشه صرفا که ما بخوام یا دعا کنیم که خوب بشه نمیشه، این درمان احتیاج داره. مهم این هستش که ما بفهمیم که احتیاج به درمان داریم، بفهمیم که باید دنبال درمان ابهامون باشیم. بیش برامون موضوعیت داشته باشه. چطور سرما میخوریم، زخم معده میگیریم، سردرد میگیریم، سرطان میگیریم، ناراحتیم، هیجان میگم که برم تو، چقدر آزمایش، عکس، مراجعه، وقت گذاشتن، تو نوبت بودن، تو مطب معطل شدن تا نوبتت بشه، با طبیب حرف زدن، تن به جراحی و مداوا دادن، داروهای تلخ استعمال کردن، چقدر برای بدن هستش. یه ذره فکر بکنیم، اینا احتیاج به وقت گذاری و سرمایه گذاری داره. اول میفهمید؟ احتیاج به وقت گذاری و سرمایه گذاری. مثل همین کار که شما عزیزان کردید، از جاهای مختلف، کارهای مختلف، راههای دور و نزدیک، ارتباطتون رو با همه چیز قطع کردید، اومدید نشستید اینجا. این حاکی از این هستش که توجه و عنایت به نفس و اصلاحش دارید. در روایت داریم هر مقدار آگاهی انسان زیادتر میشه، عنایتش هم به اصلاح خودش بیشتر میشه، توجهش به اصلاح نفس بیشتر میشه. خب باز خدا رو شکر میکنیم، خدا رو سپاسگزار هستیم، حمد کثیر، حمد بی نهایت، حمدی که جز او کسی نتونه اون حمد رو محاسبه بکنه، که حداقل این آگاهی رو ما داده که به فکر باشه. حداقل این هست مشکلات و مسائل زندگی اونقدر غافل نشیم که دچار خود فراموشی بشیم. حداقل الحمدلله خیلی باید شکرگزار بود نسبت به این مسئله. حدیث دو، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این روایت که قسمتی از آن را در اینجا آوردیم، میسر میگوید یا میسر در محضر امام باقر سلام الله علیه از غضب سخن به میان آمد. امام علیه السلام فرمود: ان الرجل یغضب فما یرضی ابدا حتی یدخل النار. مرد غضب میکنه و راضی نمیشه در این غضبش، یعنی فروکش نمیکنه غضبش، اینقدر این غضب هیجان داره و زیاد هست، این شخص ادامه میده این غضب رو تا اینکه شخص داخل جهنم بکنه. چقدر تعبیر از کجاست؟ غضب تو کجا صورت گرفته؟ تو دنیا صورت گرفته. تعبیر حضرت چی است؟ یعنی اگه یه نفر باطن بین نگاه شما که میکنه، همین که به شما نگاه میکنه میبینه شما عصبانی هستی، میفهمه که شما رفتید کجا؟ تو جهنم وارد شدی، سوختی، شعله گرفت وجودت، میفهمه این رو، میفهمد حتی یدخل النار. بعد چقدر زیبا سلام الله علیهم اجمعین، واقعا معدن علم خدا و معدن حکمت خدا هست. یعنی غضبش رو حتما میخواد خالی کنه یه جا، وقتی هیجان بهش دست داد نمیتونه، والکاظمین الغیظ، ها، نمیتونه غیظش رو فروکش بکنه اون تو و نظر ظهور کنه، به ظهور میدهش، یا یه چیزی رو میشکنه، یا کسی رو میزنه، یا چک میزنه، یا دستش رو میزنه به دیوار، یا میزنه تو شیشه، یا بالاخره یه کاری میکنه، یا داد میزنه به نفر، یا فحاشی میکنه خدای نکرده، بالاخره یه کاری میکنه، میگه آخر یه کاری میکنه که آخر وارد جهنم بشه. بعد میفهمد که پس هر کس بر مردمی خشمگین شد و ایستاده بود باید فوراً بنشیند. این تغییر چی بده؟ تغییر حالت بده. این تغییر حالت تأثیر میذاره توی اون. چیکار میکنه؟ یعنی از اون حالتی که هست در بیاد، چون غضب اومده گرفته شخص رو، انگار که نگرش داشته تا اینکه روش کار بکنه تا قشنگ ببرش توی جهنم، میگه زود تغییر حالت بده. یعنی یه کاری بکنید که از اون حالت در بیاید. من به حال اینطوری هستش، یه کاری بکنید دیگه تو اون حالت نمونید. یه جوری الذین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تا با یه آدم جاهل و احمق روبرو میشن میگن خداحافظ شما. قالوا سلاما، سلام یعنی خداحافظ دیگه، در عربی یعنی خداحافظ. یعنی زود چیکار میکنن؟ قضیه رو فیصلش میدن که به خشم نکشه یا به درد سرای بعدی نکشه، حالا فقط صرفا خشم نیستش. تا تا پلیدی شیطان از او دور شود. حالا خوب دقت کنید، تا پلیدی شیطان. در روایت داریم که نفخه شیطانی است این غضب، دم شیطانی است شخص این کار میکنه. و هر کس بر خویشاوندش غضب کند، نزدیکا، فامیل، دوست، مثلا حالا خویشاوندانی جزاها، باید نزدیک او رود و تنش را مس کند. ببین چقدر روانشناسی عالی است. نزدیکش بره، بدنش رو چیکار کنه؟ لمس بکنه. چرا؟ که این حالت عواطف و احساسات باعث بشه که چی بشه؟ فروکش بشه. بعد مرحوم شارع فرمودن مثلا دست به دست او ساید. بعد خود حضرت اینطور می‌فرماید که فان الرحم اذا مست سکنت. خویشاوند موقعی که مس بشه، یعنی بدنشون به بدن هم بخوره، آرامش پیدا میکنه، سکنت. چه رمزی هستش؟ حالا اون آقایی که میگفتش که اصلا آقایون روحانیون و علما در روانشناسی نباید وارد بشن، روانشناسی کار دانشگاه است، بعد بیاد این روایت ها رو نگاه بکنه. بعد ایشون یه شرحی دارن، شرح زیبایی است. میفرماید که علمای اخلاق برای چاره و علاج غضب دو راه علمی و عملی ذکر کرد. چون ما بحث اخلاق هم که نداریم تو بگیم به شما، همین رو دیگه ایشون ذکر کرده از قول علمای اخلاق مختنم از چشم خورد بهش بگیم براتون. راه علمیش، علمی یعنی طریق آگاهی انسان خودش رو آرام کنه، آن است که بنده خدا تفکر کند در آیات و اخباری که در مذمت غضب و خشم و ستایش و عفو و حلم و کظم غیظ وارد شده است. این همین که بشنوه خودش چی داره؟ تأثیر داره تو اینکه میزان مقاومت انسان رو در مقابل خشم بالا ببره. و راه عملیش چیه؟ راه عملیش آن است مثل یه مثال فرمولی که حضرت گفت. چه بخونه؟ تغییر جا بده، ایستاده است بشینه، نشسته است بخوابه. از خواهم خدمتون که دست بزنه بدنه اون به صلاح کسی که نسبت بهش غضب کرده. و چون خشم شود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید. چرا بگوید شیطان الرجیم؟ چون حضرت فرمود این از نایه کیه؟ از نایه شیطان استش. و با آب سرد وضو بگیرد و یا غسل کند، و اگر ایستاده است بنشیند، و اگر نشسته است دراز کشد، و اگر بر فامیل و خویشاوندش غضب کرده نزدیک او رود و دست به بدن او گذارد. این چیزی هست که علمای اخلاق فرمودن. حالا ببینیم نویسنده محترم حفظه الله تعالی چه می‌فرماید. فرماید که احتمال می‌رود این بیان از طرفی به وضع درونی در زندگی دنیوی ناظر باشد و از طرفی هم به تمثل برزخی و همچنین تجسم اخروی اشاره داشته باشد. یعنی از یک طرف وضع درونی و روحی شخص به غضب آمده را در همین زندگی دنیوی بیان بکند و منظور این باشد که اگر انسان جلوی غضب و خشم خود را نگیرد، این صفت و این حالت در درون او شدت می‌یابد و حدی نمی‌شناسد و درست همانند آتشی شعله‌ور می‌شود و تمام وجود او را فرا می‌گیرد. و از طرف دیگر وضع برزخی و نیز اخروی چنین شخصی را در عالم برزخ و در آخرت بیان بکند و منظور این باشد که این صفت در مقام تمثل به این صورت متمثل می‌گردد که شخص به حرکت مخصوص می‌افتد که به هیچ وجه متوقف نمی‌شود تا جایی که خود را به آتش غضب حق برساند. این چقدر مثلا از غضب شخص در مقابل چی هستش؟ غضب حق. و داخل آتش گردد، یعنی یه حرکتی است در باطن امر شروع میشه. شخص به محضی که جریان غضب شروع شد، او هم حرکت شروع میشه و به محضی که این غضب منشأ اثر شد، شخصی شد سقوط کرد و داخل آتش افتاد. این صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما فعلا که حالا اون روش عملیش به خود اون مربوط است که هر کدوم چه بکنیم، ولی ما هم مثل ضبط صوت فقط میتونیم زنده علمی رو فقط بگیم. حالا چند تا روایت بخونیم، بلکه انشاءالله به نورانیت این کلمات معصومین علیه السلام یه مقدار کمک بکنه به ما این کلمات علیه. این روایت های کتاب میزان الحکمه است، جلد هفتم، کتاب غضبش، همه رو از اونجا دارم براتون میخونم. یه بابی ایشون دارن، اولین باب هستش در مورد کتاب غضب. میفرماید که الغضب مفتاح و کل شر. امام صادق علیه السلام کلید هر بدی غضب هست، چیلید هر بدی. برای همین عرض کردن که مادر هست، یه خرسنگ مادری هست سر راه ما، یه رذیله مادر هست، اگه کسی بتونه به این غلبه کنه بسیاری از مشکلاتش حل میشه، بسیاری از مشکلاتش تونست حل بکنه واقعا، چه مشکلات دنیاییش چه مشکلات سیر و سلوکیش. دقت بفرمایید، چه مشکلات دنیوی و چه مشکلات سیر و سلوکی میتونه حل بکنه، یعنی تو همه جا این تأثیر خواهد گذاشت. من اطلق غضبه تؤجل حتفه، از امام علی علیه السلام. کسی که آزاد بذاره غضبش، یعنی راحت بذاره، هر چیزی عصبانی شد ول کنه خودشو تو این عصبانیه، میفهمن این تعذیر کرده نسبت به هلاکت خودش. باطنش چی هستش؟ چرا؟ یکی سوال کنه از علی علیه السلام چرا هلاکت؟ باطنش امام باقر علیه السلام فرمود به شخص خودشو چیکار میکنه؟ در یه حرکتی بیاندازه که پایانش آتش و غضب خداوند تبارک و تعالی هستش. میفرماید بئس القرین الغضب، چه همنشین بدی است غضب. بعد میفرماید که یبدل معایب، عیبهای افراد رو چکار میکنه؟ رو میکنه. در روایت داریم هر وقت میخواهید لا یعرف الرعی الا عند الغضب، شخصیت افراد شناخته نمیشه مگر موقعی که عصبانی میشه. در هیجان که میان عصبانی میشن شخصیتش شناخته میشه. حتی داره وقتی میخواید کسی ببینید دوست و خوبی است، سه بار عصبانیش کنید ببینید چی میگه. یه موقع عصبانیت طرف خیلی اصلا با هم روابط خوبی هم دارن ها، ولی وقتی عصبانی میشن یه میگه چیزایی نسبت به هم میریزن بیرون، یه حرفایی رو نسبت به هم میزنن که قبلا چی بوده؟ کتمان بوده. یعنی دیدگاه من نسبت به تو این بوده، حالا ما هیچی نمیگفتیم یا حیا بوده یا تعارف بوده یا احتیاج بوده یا چیزی بالاخره رو دربایستی کرده بود نگفت، یا برای مصلحت بوده یا هر چیز دیگه. ولی وقتی عصبانی میشه مثلا تو آره این کاره هستی، تو اینجوری بودی، تو از اول اینجوری بودی، من میدونستم تو اینجوری هستی، و شروع میکنه به چی؟ به اون بیان حقیقتی که تو روح خودش هست، یعنی دیدگاه‌های حقیقیش. لا یعرف الرأی، یعنی نظر و بینش افراد معلوم نمیشه مگر موقعی که چی هستن؟ غضبناک میشن. این جنبه مثبت قضیه است، ولی خب توی جنبه منفی هم کاربرد داره. میگه عیبهای افراد روشن میکنه، عیبهای افراد رو روشن میکنه. یعنی شخص وقتی عصبانی است و این عصبانیش به خصوص در قالب کلام بخواد ظاهر کنه، خیلی چیزا رو برملا میکنه، خیلی چیزا رو برملا میکنه، خیلی آبروی جرا میاندازه، خیلی از شخصیت خودش رو چیکار میکنه؟ بروز میده، جهات مختلف و معایب مختلف خودش رو بروز میده. و یدن شر، یدن شر یعنی نزدیک میکنه شر رو، بدی رو، بدبختی رو، همین هلاکتی که حضرت فرمود، انسان به این چیزا نزدیک میکنه. قریب الوقوع است، شما ممکن است واقع بشه و میشه. و یباعد الخیر، و خوبی رو دور میکنه، خوبی رو دور میکنه. طرف اون کسی نفر عصبانی بشه، داد بزنه، فریاد بزنه، بعد که آروم بشن با هم رفیق شن. ولی یه موقع عصبانی میشه، یه کار میکنه که دلچرکینی ایجاد میکنه، که چی میشه؟ که اون شخص بعد از که آروم میشن اون کلماتی که خارج شد از دهن شخص عصبانی نمیذاره که با هم چی بشن؟ نزدیشن. یه افشاگری هایی میکنه، یه حرفایی میزنه که تو مثلا میگه تو از اولش هم اینطوری بودی. یه دفعه میگه چی مثلا؟ دیگه نمیشه منم جان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشینه، اینجوری میشه. بعد میفرماید که الغضب ممحقتون لقلب الحکیم. خیلی زیباست این امام صادق علیه السلام، توجه بفرمایید که غضب ممحقه، ممحقه یعنی مهلکه، هلاک کننده هست برای قلب حکیم. چند تا نتیجه میگیری؟ خب این شد خطرناک است. یکی این که زحمات زیادی رو به باد میده. غضب خیلی از زحمت ها و تلاش هایی که انسان کرده برای خودش جمع کرده خیلی چیزا رو به باد میده. و یکی هم که حکمت و غضب قابل چی هستش؟ جمع هست. یعنی میتونه یکی کسی حکیم باشه و بعد چی بشه؟ عصبانی بشه. نرم پیش عالمی که یه دفعه عصبانی شد بگیم بابا این اگه عالیش بود که عصبانی نمیشد این چیزا رو بگه، که معلومه که خودش هم هیچ بهره ای نداره. خیلی چیزی نیستش. اون کس مدارج زیادی داشته باشه، حکیمی هم که حضرت فرموده دیگه به همه معناش هستش دیگه. اون کس یه آدمی فرد خیلی خوبی هم باشه، خیلی دوست داشتنی هم باشه، جوش بیاره، زود جوش بیاره. حالا دیگه این که نباید باعث بشه ما متقابلا یه دفعه همه ارزش ها رو زیر سوال بریم و فکر کنیم که مثلا شروع کنیم بدبینی ها و سوء زن های دیگه. نه، عصبانیت برخورد یه منشأی داره، پیش میاد یه چیزایی هستش. خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی زیباست. بفرمایید که عقوبة الغضوب و الحسود و الحقود تبدأ بأنفسهم. میگه که این خب کارهای زشت همه نتایجی داره، اثراتی داره. علی علیه السلام فرمود عقوبت غضوب. غضوب یعنی چی؟ کسی زیاد غضب میکنه. و حسود، حسادت کسی میکنه. و حقود، کسی که اهل کینه هست. کینه تا مثلا اگه کسی دید چرکیده میشه، نیگه میداره، نمیتونه بگذره، نمیتونه روابط رو تنظیم کنه، روابط حسنه برقرار کنه. هی تو دلش میمونه. حساس، نازک، نارنجی. اینا زود برداشت میکنه، زود بد برداشت میکنه، زود تعبیر منفی میکنه. میفهمید اینا اولین نتیجهش تو بده او به انفسم. این عقوبت مبتدا خبرش چیه؟ تو بده او به انفسم. یعنی اول دردسر خود اینا شروع میشه. یعنی عقوبتشو، یعنی نتیجه منفی اینا اول متوجه کیه؟ خود حسوده، خود کینه‌توز هست و خود غضب کننده. بعد من تبای الجهال التسرع الى الغضب فی کل حال. تبای یعنی چی؟ جمع طبیعت. میگه طبیعت یه آدم جاهل. حالا خیلی زیباست این مسئله که علمای اخلاق اونجا اینطوری گفتن. میفرماید که طبیعت یه شخصیت جاهل این استش که تسرع تو غضب داره فی کل حال. یعنی اینقدر عاجز این شخص جاهل که همیشه اولین بازتابه کارهایی که باش برخورد داره، اولین بازتابش به صورت غضبه. یعنی اول عصبانیت، اول جوش آوردن، اول ناراحت شدن، بعد حالا هی میخواد فکر بکنه یا جبران بکنه یا هر کاری کنه، بعدن این کارو میکنه. یاد میکنین؟ یعنی تا بهش میمثلا یه مشکل هست، اول ناراحت میشه، غضب میکنه، بعد حالا مثلا حالا اگه فکری هم کرد اینا، ولی اولین بازتاب برخورده با مشکلاتش فی کل حال این هستش که زود جوش میاره فی کل حال، زود هیجان بهش دست میده، زود داد و بیداد میکنه، زود نشون میده خودش رو. تسرع یعنی چی؟ با سرعت انجام دادن یک کاری که با سرعت شخصیت داری، زود با سرعت همین اولین چیزی که هستش جوش آوردن هست و داد و بیداد کردن و خشمی شدن. و نکته خیلی ظریف این هستش که این صفت مال کیه؟ در مورد غضب مال جاهل هستش. پس نشون میده که شخص عاقل و حکیم دیر به جوش میاد. تسرع در غضب، انتقام و هیجانات اینچنینی نداره. یعنی ربط بین جهل و غضب که الجهل و معدن و شر. جهل معدن همه شر هاست، اصل و کل فساده، ریشه و اصل هر فساد و بدبختی همین نادونیست. لا یقوم عز الغضب به ذل الاعتذار. این آخرین روایت هستش از امیر المؤمنین علیه السلام. فرماید که لا یقوم یعنی نمیارزه، برابری نمیکنه، نمیارزه عزت غضب به ذل اعتذار. دقت بکنید چقدر این عالی است این جمله، چقدر چه کلمه عزت آورده. ببینید چقدر لطیف است این. حاکی از حالت شخص غضب کننده است. شخص غضب کننده چه مقصر باشه؟ چه مقصر؟ نباشه. توهین عصبانیتش همیشه حالت چی داره نسبت به دیگران؟ برتری داره. برتری و برتری جوی عزت میاره. یعنی چجوری عزتی نیست که واقعی باشه ها؟ شخص توهم میکنه، یعنی پناه میبره برای جبران ذلت. دقت بکنید، برای جبران ذلت و خاری، برای رفع کینه، عقوده حقارت یا چیزهایی که امروزه در روانشناسی بهش میگن. یکی از چیزهایی که شخص بهش پناه میبره این هستش که چیکار میکنه؟ جیغ میکشه، داد میزنه، فریاد میکشه. مقصر اینجوریست. یه مقصر، خیلی هم مقصر رو پناه میبرن به جیغ و جیغ. مثل لاتا دیدی وقتی میخوان یه کاری بکنن، مقصر هم هست شو. کارش هم هست. اولین کاری که میکنه عربده میکشه، داد میزنه، یک دو تا چاقو هم به خودش میزنه اول، مثلا یه دو جا بدن خودش هم چیز میندازه، خط میندازه، بعد حالا مثلا اقدام میخواد بکنه، هر کاری که میخواد بکنه. این به اصطلاح یه ترفند هست، یه مکانیزم به قول امروزی ها چیه؟ دفاعی هستش که شخص عصبانی به کار بره. شخص عصبانی به کار بره. بعد میفهمد که این خیلی وقتا بده دیگه، خیلی وقتا بده. یعنی مثلا میفهمد که نمیارزه این حالت، این عزت اینجوری به ذلت اعتذار. مقابلش چی میاره؟ ذلت عذرخواهی میاره. آقا ببخشید من عصبانی شدم، معذرت میخوام. نمیدونم، از وقتا عصبانی میشیم، من خلقم اینجوری هستش، اینجوری میشم، معذرت میخوام یه حرف بدی زدم بهتون، منظوری نداشتم، به صلاح همینجور و کلماتی از این. میارزه اونجا اینجوری حرف بزنی، اینجا بیایی ذلیلانه برخورد کنی که بابا مثلا نمیشه زده، مثلا طرف رو یه قسمت بدنش آسیب رسونده، های شکایت کردن، کشوندنش به دادگاه و دیه پای دیه و زندان اومده، التماس به دست و پا افتادن، خیلی مؤدب میشه، خیلی متین میشه، خیلی مثلا ساکت میشینه اونجا، همچنین گردنش هم کز میکنه که بلکه صاحب حق ترحم کنه در حقش که چی بشه؟ که ببخش، رضایت بده. خب نمیارزه اینجوری، میفهمد نمیارزه. اما پناه بر خدا، پناه بر خدا، باید پناه ببریم به خدا که یه موقعهای ما غضب بکنیم و به ذلت اعتذارم نیفتیم ها. یعنی غضب بکنیم، میدان چنان برای ما باز باشه که ما چیه؟ کسی نباشه اما حساب بکشه، بگه هی چه خبرته؟ غضب کردی؟ عصبانی شدی؟ اینو زدی؟ اونو زدی؟ چیکارت میکنیم؟ چیکارت میکنیم؟ با استاب داشته باشه. چون اینجور جاها ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، جلوی خودشو باز ببینه طغیان میکنه. اونجا تنها کسی که به معذرت خواهی میاندازه انسانو، به ذلت میاندازه، خداوند تبارک و تعالی است. چون کسی نیست دنیا جلو تو بگیره که. یه جا رئیس بودی داد زدی، مرعوس ازت ترسیده، حقم با مرعوس بوده، رئیس بودی جا داد زدی، تو خونه زن ازت حساب میبوده، داد و فریاد کردی، جرأت نکردن حرف بزنن. تو خونه مثلا بعضی هستن مثلا حرف آخر رو میزنن، به قول خودشون گربه داره هجله کشتن، نعره میکشن، همه غلاف میکنن، به قول روسیا اینجوری میشه، داد میزنن، اصلا همه حساب میبرنشون، کسی نطق نمیتونه بکشه وقتی اینا عصبانی میشن حرف میزنن. تو خانواده زن و بچه دائم باید اینو تحمل کنن. برادر خونه است، یه کاری میکنه که همه خواهرها، برادرها، مادر، پدر، هر وقت پدر مادر بچه ها ازشون حساب میبرن. خدا نکنه انسان به اینجا بیفته. یعنی خدا کنه اگه هر وقت ما عصبانی شدیم یکی باشه بزن تو دهنمون، یکی باشه حالمون رو بگیره، که بلکه معذرت خواهی کنیم و جبران کنیم، بلکه متوجه اشتباه بشه. نیاد خدا اون روزو نیاره که ما هیچی جلومون نباشه. یعنی با این داد و فریاد و با غضب و با عصبانیت و با جیغ و داد و با این چیزا بخوایم کارمون پیش ببریم، طرف جرأت نکنه. بسیار منشأ فساد شده، بسیار منشأ فساد شده اینجور مسائل. به خصوص در حیطه کار خانواده خیلی مفاصل ایجاد کرده، خیلی مفاصل ایجاد کرده. یه خانومی رو تو این مطالعه میکردم، پروندهش رو در بدکاره شده بود، یه خانوم بدکاره، زنی بود، زنی بود هم شاید 30-40 ساله بود، بزرگ شده بود، عادت کرده بود به فحشا و منکر، عادت کرده بود. بعد بهش میگفتن تو چرا مثلا روانشناس یا مربی تربیتی بهش میگفتن چرا تو مقاومت نمی کنی؟ مقاومت نمی کنی؟ گفت من اصلا اول بچه تا حالا به کسی نه نگفتم، چون یکی دو مرتبه توی خونه به مادرم گفتم نه، مادرم گفت کاری میکنم باهات که دیگه نگفتن رو فراموش کنه. یعنی مادر چیکار کرده؟ از اول جرأت حرف زدن و انتقاد بچه رو ازش گرفته، جرأت این که درد دل بکنه، حرف دلشو بزنه، انتقادشو بگه، حرفشو بزنه، بگه بابا منم یه حقی دارم، من اظهار نظر دارم، من میخوام حرف بزنم. نمیشه که همیشه این روش تربیتی ها دقت بکنید چقدر مسئله است. حرف میگه اصلا اون ترس اونجا، الان هر وقت میخوام به یه نفر بگم نه میترسم، این ترس همی تو دلم هستش، خیلی تأثیر داره. به من میگی نه، یه بلای سرت بیارم که نگفتن رو برای باش کن. چقدر مفاصل ایجاد میکنه اینا، همش به خاطر خودخواهی ما که آقا مثلا با میل ما، با نظر ما یه چیز جور بر نمیاد. همین که من گفتم، حرف منه، همین که من گفتم باید همینجوری باشه، این است و جز این نیستش. دقت میکنه؟ البته اینم تو حیطه چیزها، در حیطه مسائل روابط شخصی هستش، نه در حیطه مسائل اجتماعی. اسلام به مدیر میگه مواظب باش یک کتاز نشی، ولی مثلا به کارمندم میگه مواظب باش قانون رو مراعات بکن. به مدیر میگه که اگر کارمند رعایت نکرد باید غضب بکنی بهش و باید تنبیهش بکنی که فروکش جمع و تشکیلات رو به فساد نکشونه، تخلف یه نفر. ولی غضب برای کی باشه؟ غضب مدیرانه و پدرانه باشه، نه برای نفست که چون با تو مخالفت کردم، خیر، چون با تشکیلات مضر. میدونی چقدر مهم است انسان رعایت مرز اینا رو خوب بشناسه که باید چیکار بکنه تو جاهای مختلف. این استش بذاری فهمت نیم، لا یقوم و عزل غضب به ذل اعتذار. هزار نکته باریک تر از مو اینجاست، این مسئله. خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد به ما رحم کنه و با انواع و اقسام اسباب جلوی ما رو از غضب نگه داره. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.